بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 26/9/1391 مباحثه طب المعصومین تو بحث الخلو پیشگیری و درمان با سرکه طبیعی از جمله سرکه انگور عسکری و سرکه سیب. بعضی ها مؤمنا ادعاشون خیلی زیاده، یعنی پاشون رو از گلیم دراستر میکنن. حالا یک کلمه یه چیزکی دونسته یا یاد گرفته، هی میخواد پیش فرض کنه، فرضیه بافی کنه، هی تعمیم بده. مثلا فهمیده سرکه طبیعی فواید زیاد داره، حالا میخواد الا و بلا واسه هر بیماری به کار ببره. واسه بعضی بیماری ها ضرر داره، نباید بخوره. ترشیجات، سرکه، آب لیمو ترش، گوجه سبز، واسه بعضی بیماری ها ضرر داره، نباید بخوره. مثلا اگر کسی یبوست مزمن داره، براش ضرر داره. اگر کسی سرسوزه معده داره، هارت بون، براش ضرر داره. اگر کسی برگشت اسید معده به مری داره، براش ضرر داره. و مانند اینها، کسی که ضعف اعصاب متوسط و شدید داره، براش ضرر داره. کسی که تپش قلبش بالاست، آب لیمو ترش و لیمو امانی گوجه سبز، براش ضرر داره. کسی که فشار خونش زیر دهه، این ترشیجات براش ضرر داره، فشار خونش پایین‌تر میاد، حالش بدتر میشه. کسی که مشکل پمپاژ قلب داره یا اختلال دریچه‌ای قلب داره، این آب لیمو ترش مونده، این لیمو امانی، براش ضرر داره، نباید بخوره. پس نمیتونی تعمیم بدی حالا اگر یکی دوتا فایده داشت، مثلا ویتامین C داشت مثلا، یا چاشنی طبیعی مناسب برای غذا بود، یا اشتها آور فل جمله بود، یا بار زبون رو یه مقدار کم میکرد و التهابات رو کاهش میداد در گوارش، این دلیل بر این نمیشه که همه جا تعمیم بدی. حالا اینو چی گفتن؟ به خاطر اینکه بعضیا توی بعضی بیماریهای خاص به کار میبرن و بسیار ضرر داره. مثلا اگر کسی گرفتگی ماهیچه حلقوی در مری داشته باشه، حالا یا ژنتیکن و وراثتن یا بالعرض به خاطر اینکه چیزای تند و تیز زیاد میخورده، یا ریفلاکس شدید بوده، برگشت اسید معدهش به مری شدید بوده، حالا عضله انتهایی مری یا عضله ابتدایی مری قف کرد، یا غذا اصلا نمیره پایین، یه دم موشی مسیر وازه، یه بار مسیر عادیه مثلا 2 سانتی متر، یه بار مسیر گشادتر شده بیماریه 5 سانتی متر شده تو مری ها، یه بار دیگه قفل کرده ماهیچه حلقوی ابتدای مری و یا انتهای مری قبل از ورود به معده. وقتی یه مسیر خیلی باریکی است، به اصطلاح علمی میگیم دم موشی. حالا اینجا مؤمنا اگر بیای به چنین شخصی ترشیجات بندری و لیته بدین، یا فلفل و سس فلفل بدین، یا مثلا سرکه بدین، این همه روزا داری تعریف میکنی از سرکه سیب، این مریض که حالش بدتر میشه، چون سرکه حالت انقباضی داره، این که انقباض بیشتر میشه، گرفتی مؤمنا؟ حالت تخلیه سلولی داره، رطوبت اضافی کم میکنه، این خودش مشکل رطوبت داره تو این قسمت، مشکل بلع داره، بلعیدن غذا، هم از حیث رطوبت و خلط نیاز مورد نیاز، هم از حیث ماهیچه حلقوی. چون انسانای سالم مؤمنا وقتی که غذا میجوه ها به صورت اتوماتیک این ماهیچه از عضله انتهای مری خود به خود شل میشه، مثلا این غذایی که جوید قورت که میده رد میشه میره تو معده. اما اگر کسایی بیماری آشا لازی بازه زنبوری، کسانی که بیماری آشا لازی دارن، یعنی اشکال در بلع غذا دارن، در نتیجه اختلال عضلانی مری، یعنی نارسایی اسفنکتر تحتانی مری، یعنی اختلال انقباضی حلقه عضلانی انتهایی تحتانی مری دارن، حالا اینجا مؤمنا این اسفنکتر شلی طبیعی خود رو از دست داده و به قضا اجازه عبور به معده رو نمیدهد. مسیر بازش به اصطلاح مسیر بازش حالت دم موشی داره، یعنی اینقدر باریک که در پزشکی جدید سه تا درمان پیشنهاد می شود، چه آمریکایی چه انگلیسی. یک، بالون زدن که در نیمی از افراد موفقیت آمیزه ولی در بعضی افراد از 6 ماه تا چندین سال متغیره، یعنی دوباره باید بیاد بالونو تکرار کن، که گاهی بالون با کیسه هواست، گاهی بالون با کیسه مایه، به صورت خالی میفرستن ابتدا اینجا، بعد بالون میزنن پمپ هوا یا پمپ مایه، بعد دوباره اینو تخلیه میکنن با خود بالون در میاد. تو نیمی از افراد موفقیت آمیزه، تو بعضی هم از 6 ماه تا چندین سال متغیره، باز باید بالون زدن دوباره تکرار بشه. کار دومی که میکنن این خارجی ها اینه که بعضی داخلی هم تکرار میکنن، تزریق سم بوتولین، بوتولین هم میخونم، تزریق سم بوتولین در این ماهیچه و اسفنکتر تحتانی مری که این عضله خودشو شل کن که غذا به راحتی تو معده بره. اما چنین افرادی دیگه هرگز نمیتونن به پشت بخوابن یا دست راست و دست چپ بخوابن، همیشه باید نیمه نشسته یا نشسته بخوابن. گرفتی عمو جان چی میگم؟ چون غذا از معده برمیگرده به مری، چون با این سم بوتولین عضله انتهایی تحتانی مری چیکار کرده؟ شل کرده. این هم سوقات غرب و شرق عمل دومش، کار دومش. کار سومشون چیه؟ جراحی اندوسکوپیکه که میان با جراحی یک شکافی به این عضله میدن که مسیر گشادترش، باز این مبتلا میشه به ریفلاکس دائمی، باز دوباره باید دارو بهش بدن که ریفلاکس دائمیش خوب بشه. مثلا این ژله رو همیشه بعد از غذا مصرف کن، یه بار مصرف کن ژله بعد از غذا مصرف کن. این یکیش حاج آقا. بعد آیا میتوان آشالازی رو درمان کرد بدون این سه تا مطلب نوین از غرب و شرق؟ بله میشه. یادداشت بفرمایید. کسانی که گرفتگی به اصطلاح طب قدیم، کسانی که گرفتگی سر دیگ معده دارن، اصطلاح قدیم، کسانی که گرفتگی سر دیگ معده دارن، به اصطلاح امروزی چی میگیم عمو جان؟ آشالازی، یعنی اسفنکتر عضلانی تحتانی مری قف کرده و مسیر بسیار باریکیه، مسیر اصلیش به مقدار 2 سانتی متر باز نمیشه. بعضیا زایه دو برابر میشه، یعنی تنگی ابتدایی و انتهایی مری و گشادی بین این دوتا از مری، از حالت طبیعی گشادتر میشه مری، تو بعضی مریضا میشه 5 سانتی متر. گرفتین چی شد مؤمنا؟ خب درمانش چیه؟ درمان آشالازی و درمان گرفتگی سر دیگ معده، تخم کرفس، تخم کرفس رو کوبیده با شیره کنار، با شیره کنار یک گیاه مخلوط کنه مصرف کنید، گرفتگی سر دیگ معده خوب میشه. کسانی که مشکل عضله اسفنکتر دارن، چه اسفنکتر تحتانی مری چه اسفنکتر ابتدایی مری، که اسفنکتر ابتدایی مری که شل میشه و قدرت بلعیدن از دست میده بیشتر در آدمای سکته ایه، اما اسفنکتر تحتانی بیشتر در آدمایی که استرس زیاد و جوش زیاد میزنن یا ریفلاکس شدید دارن یا رفتار منفی با خودشون دارن، غذای داغ زیاد میخورن یا غذای تند و تیز زیاد میخورن یا ترشیجات زیاد میخورن یا مبتلا هستن به دخانیات و مانند اینها، اینها هم مبتلا به آشالازی میشن، اینها هم مبتلا به آشالازی میشن. مشکلات عضله اسفنکتر عللش: یک، چاق بودن، چاقی مفرط 40 بی بیوم به بالا، 15-20 کیلو اضافه وزن به بالا و کم تحرکی، دو مثلا لاتا و نیمچه لاتا مثلا پس این کلیدا لاتا و نیمچه لاتا هم به خاطر چی عمو جون؟ مصرف مشروبات الکلی، مخصوصا اگر زیاده روی در مصرف مشروبات الکلی کنن، مخصوصا در شب کریسمس در اروپای غربی و یا آمریکا که آخرین مقالات علمی در اروپای غربی میگه اکثر کودکان ناقص الخلقه که در اروپای غربی به دنیا میان نطفه هاشون در شب کریسمس بسته شده، زیرا که میگساری در اون شب رواج داره. یکیش کودکان ناقص الخلقه است. اون آدمایی که بزرگترن قرتیگری در آوردن، دانسینگ و کاباره و رقصشی و بدم جام شرابم ده، از این چیزا مثلا میخورن، اینجا دوچاره بیماری آشالازی میشن. این هم مصرف زیاد مشروبات الکلی، کمش هم حرامه زیادش هم حرام. سوم بحث دخانیات از سیگار و پیپ و چپق و قلیون و از این حرفا، خیلی عوارض دارن. یکی از عوارضش چیه مؤمنا؟ تنگی عضله اسفنکتر تحتانی مریه، یعنی ایجاد بیماری آشالازی. خیلی عوارض دارن، بیش از 35 نوع سرطان میاره، این حرفا خودش مقدمه سرطان مری هم میشه. اگر آشالازی ادامه پیدا کنه مقدمه سرطان مری هم میشه. چهارم خوردن غذاهای پرچرب. این چه غذای جلو هم گذاشتی؟ چرا تهش روغن وای نساده ته بشقا؟ به قول نه شابوری ای شحله محله بذار، شحله شحله. به قول بعضی ها این دیزی سنگیاش چرا دنبه ها و پیاش کمه؟ خب بابا جان تو که تحرک نداری، اضافه وزنم داری، تو رو چی کار بر غذای چرب؟ حالا یکی از صبح تا شب کونوردی میکنه، باغداری داره، پیاده روی آرام داره روزی یک ساعت، حالا یه قاشق پلو خوری چربی حیوانی بخوره تو 24 ساعت اشکال نداره. اما تو که کم تحرکی، زندگی ماشینی شهری داری، اصلا چی میخوری؟ چربی با ترانس بالا، یا سنگکوب میکنی، یا شما عرض کنم سرطان کلون تو بحث روده بزرگ میگیری که قبلش هم سالها کلیت زخمی داشتی، خودت هم خبر نداشتی، چون خون نامرئی در مدفوعت بوده و تو نرفتی آزمایش مدفوع بدی. وقتی کار از کار میگذره مبتلا به سرطان کلون میشی، اون وقت باید بری. خب چرا اینجا غذاهای پرچرب بخوری و اضافه وزن باشه و کم تحرک هم باشه؟ خب به دست خود به خود آسیب زدی، هم به روده بزرگ مومنا، مخصوصا قسمت راست، کلون راست. خب اینجا قبلش هم کلیت زخمی بوده، این متوجه نبوده، التهاب روده بزرگ به نوع زخمی بوده و خون نامرئی در مدفوعش بوده، این زورش می آمده که بره آزمایش مدفوع بده پیش متخصص علوم آزمایشگاهی. کسانی که پیاز زیاد بخورن، با شکم گرسنه هم بخورن، اینها هم دچار نارساییایی میشن در قسمت مری، حساسیت هم میاره. هر چیزی معتدلش خوبه مؤمنا، به زمیمه. غذاهای ادویه دار مخصوصا تیز و تند زیاد بخورن که دیروز توضیح دادن، شکلات، قهوه، کاکائو، نسکافه، این چیزایی که کافئین زیاد داره خیلی بیماری ها میاره، لجن صفراوی میاره، تورم لوزه میاره، کمخونی فقر آهن میاره، مثل کاتالیزور مجاورتی عمل میکنه به نوع واکنش های احیایی، آهن بدنت کم میشه، آهن اضافی بدن از طریق ادرار دفع میشه، به دست خودت مبتلا میکنی به بیماری آنمی فقر آهن. حالا یکی دیگه هم مباحث خودمونه، کافئین زیاد که در شکلات، کاکائو، قهوه، نسکافه اینا هست، یا چای پررنگ، چای مونده، چای با اسانس، مثل چای احمد، اینا چیکار میکنه مؤمنا؟ آشالازی میاره. قبل از این باز دو تا دیگه بیماری التهابی مری میاره، حالا ایناش بمونه مؤمنا. یکی هم غذاهای ترش که مباحث خودمونه، اینا همه مقدمه بودن. خواستم بگم کسی سوء استفاده نکنه از یک زاویه، نخواد همه بیماری ها رو درمان کنه. مثلا حالا یه چیزی یاد گرفته از سرکه طبیعی، انگور عسکری یا سرکه سیب، حالا نخواد هر بیماری درمان کنه. حالا مثل بیماری آشالازی چیه؟ ترشیجات ضرر داره، چون مسیر تنگتر میشه. تصاحب فهمیدیم مؤمنان سرسوزه معده بیشتر میشه، یبوست مزمن شخص بیشتر میشه، و اگر ضعف اعصاب شدید داشته باشه و استراب حالش بدتر میشه، و اگر تپش قلب داشته باشه و مشکلات دریچه قلب و ناراحتی های قلبی داشته باشه، آب لیمو ترش مونده و لیمو امانی بخوره و گوجه سبز حالش بدتر میشه. پس ببینید مؤمنا مورد به مورد افراد فرق میکنن، بیماری با بیماری فرق میکنه، با یک چیز همه چی نمیشه درمان کرد. این یه نکته بود خارج از کتاب خدمتون گفتم. مثلا فرض کنید که مؤمنان یک کسی دندون درد داره، تا برسه به دکتر متخصص جراح دندان و لثه این مسیر درد نکشه، یا شب تا صبح درد نکشه. یه بار باید پانسمان موقت کنی، خواهی با کروم کوبالت یا سرامیک و مانند او پر کنی دندونت، اون پانسمان موقت. حالا پانسمان موقت ضد درد میتونی گل میخک دارویی، گل میخک دارویی داخل این سوراخ دندونت بذاری، یکی دو تا که بذاری مؤمنا درد ساکت میشه. شیش هفتاشه مثلا به جایی ها فکت بیحس میشه، خیال میکنی زبونت لکنت پیدا کرد. حالا یه بار دیگه حاج آقا این نیست، یکم تو خونه میگردیم مثلا اینی سیر هست، یک سیر رو برمیداری، سیر الثوم سس نقطه وام میم، مثلا اینی تو خونه سیر هست، این سیر رو رنده میکنی، بعد مخلوط با کره میکنی، بذار جایی که دندون درد میکنه، یکم لثه میسوزنم درد ساکت میشه. ببین موارد فرق میکنه، تو سبد غذایی خانوار چی بوده، اونی که در دسترسش چی بوده، مریض دردی که داره چه نوعه. حساب فهمیدید؟ بله، یه بار خون روش لثه داره، تورم لثه داره، آبسه داره، اینجا محلول سرکه یا خود سرکه آغشته میکنی به پنبه، میذاره روی اینا، خون روش بند میاد، تورم میخوابه، آبسه خوب میشه. دیدی خواستم بگم کاربرد چی عمو جان؟ مثلا محلول سرکه موارد فرق میکنه. اینم یه مثال دیگه عمو جان. بعضی بچه ها هستن قولنجای کوچیکن، قولنجای شدید دارن مؤمنا، هر 5 دقیقه بچه میگیرتش زور میزنه، بعد حالت 4 دست پایی به خودش میگیره، مقعدش بیرون زدگی رود آنال میشه، دستاش هم سیخ میکنه، پاهاش هم سیخ میکنه، یه مقدار انحراف پیدا، هر 5 دقیقه اینجوری قلنج میشه. اینجا چیکار باید کنیم؟ خیلی آسان، یک کف پای بچه رو یکم قلقلک بینه، حالت انبساطی شدید یا انقباضی شدید چی میشه؟ خوب میشه، با تحریک عصب کف پا که از درد کاهش پیدا کنه. همین کلم به این آسونی اگر انجام ندی، حالا باید ضد دردهای قوی بدی به بچه، مثلا دیاسپام بدی، پیروسکام بدی، دیکلوفناک بدی. پس چیکار کن؟ عصب کف پا رو تحریک کن، حالت انبساطی شدید یا انقباضی شدید ول میکنه با تحریک عصب انشعابات آکسونی. بعد باید این بچه رو تقویت کنی از حیث تقویت اعصاب و درمان کنی سوء تغذیهش رو، با عسل رقیق شده، با آب سیب، با عسل، یواش یواش. اگر شیرخوارا، مادر این بچه رو باید تقویت کنی، علاوه بر 3 وعده غذا 3 وعده میان وعده غذایی تا 5 وعده میان وعده غذایی هم باید این مادر بخوره تا بچه بدنش رو فرم بیاد. برای بیرون زدگی مقعدی و همچنین برای به اصطلاح قدیمی ها میگفتن پیزیش بیرون زده، و برای درمان بواسیر بادیش، شیره انگور و یا انگور با هستش له کنی به این بچه بدی بخوره، بواسیر بادی و بیرون زدگی مقعدیش خوب میشه. خواستم موارد بگم این یک کلمه چون بعضی بچه ها رو میارن بستون توضیح دادم. حاج آقا بله رفتم پیش متخصص گوارش یا فوق تخصص کبد، دیدم میگه که شما این بیماریت سندروم روده تحریک پذیره. سندروم روده تحریک پذیر مریض دو جوره، یا همیشه یبوست داره یا همیشه شکم روش. حالا اگر همیشه شکم روش داره داروش چیه؟ خوردن سنجد. سندروم روده تحریک پذیرش خوب میشه. اینم یادگاری گفتم دیگه، داروی شیمیایی. عکسش هم هست، عکسش باید اسپاسم عصبی روده رو باز کنیم با گل راعی که چای کوهیه. اگر با یه لیوان آب بخوره اسپاسم عصبی روده مثل کلیک روده چجور خوب میشد. در سندروم روده تحریک پذیر که به نوع یبوسته اونم خوب میشه. دیدی مؤمنا مورد به مورد بیمار فرق میکنه. میرم یه توضیح خارج از کتاب، مقدمه مباحثه امروز. حاج آقا اگر کسی درد مفاصل داره و جز به افرادیه که کلسترول بدش بالاست یا تریگلیسیریدش بالاست یا تجمع پروتئین در مفصل شده بعد از اینکه مشاوره دکترا شده، خب بعدم عکس هم گرفتن میگن یه کلاف سردرگم از چربی تو مفصلت، خب پزشکی جدید چی میگه؟ عمو جون میگه جراحی از بالاتر از زانو میشکافه تا پایینتر از زانو به ترتیب قوس پا، بعد این پروتئین چربی رو از تو مفصل در میاد، درد ساکن میشه. این پزشکی جدید. حالا بخوایم این پروتئین مفصلیش خب و این کلسترول بدش رو تو خونش هر دو رو بیاریم پایین، میشه یا نه؟ بله. رژیم آب درمانی توأم با حذف ترانس چربی بالا و مصرف آب، اون 8 لیوان که گفتم، ممنون 4 لیوان آب، 4 لیوان آب جوش بلر، و در یکی از این لیوان ها یا دوتا از این لیوان ها هر کدوم دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب بریزه، هم کلسترول بدش میاد پایین، هم در طول زمان کلاف سردرگم چربی تو مفصل از بین میره بدون اینکه آسیب برسه به قزروف مفصلی، بدون اینکه آسیب برسه به دیسکا کشکک زانو، بدون اینکه آسیب برسه به استخوان‌های اسفنجی سر استخوان ران و سر استخوان پا. خب بله، گاهی درد مفصل به خاطر کمبود مایع مفصلیه که صدا میده. اونجا گفتیم که 14 عدد مغز بادوم شیرین مؤمنا، یکی هم یک لیمو شیرین شبا بخوره. اینه قبلا گفتیم. چرا؟ چون افت مایع مفصلیش به خاطر کمبود ویتامین B1ه. مگر اینکه اینجا در رفتگی دیسک داشته باشه، نشری مایع مفصلی داشته باشه، تصادف کرده، از جای سقوط کرده، شکستگی زانو پیش اومده، اون یه چیز دیگه. اینه این که فرض کن نشری پمپ روغن هست مؤمنا از تو قسمت موتور، حالا یه باید بری روغن موتور بزی، خب برو اون پیچ هرزشی درست کن، یا این که مثلا نشری روغن ترمز هست، خب برو اون پولکی ها و شیلنگش عوض کن، یه ترمزت که خراب نی، اون پولکیش و مؤمنا و شیلنگش باید عوض کن. حالا اینجا باید ببینی آسیب به چه علت بوده، از اون حیث باید درمان کنی. این واسه چی توضیح دارم؟ میخوام بگم اگر مثلا کسی آرتروز پیشرفته داره، شما نمیتونی با سرکه طبیعی درمان کنی. بهتره شما استحکام استخون میتونی بگی از حیث تراکم سلولای استخونی، اما نمیتونی آرتروزش درمان کنی. بحث سایدگی مفصل. جلوی پیشرفت بیماریش رو میتونی بگیری با کلسیم دی ایرانی یا کلسیم قزروف آمریکایی، یا با پودر سنجد با شیر میتونی جلوی پیشرفت آرتروز بگیری، اما نمیتونی زایعه رو چیکار کنی؟ درمان کنی. حالا موارد دیگه ای هست، پس باید مدیریت بر خویشتن داشته باشی، رفتارت با خودت مثبت باشه، بار سنگین ور نداری، پیاده روی طولانی نکنی، کوهنوردی نکنی، کوله پشتی بیشتر از 20 کیلو نباشه، در کودکان 15 سال بیشتر از 15 کیلو نباشه، تو سطح شیبدار غالبا حرکت نکنه، تو سطح مستوی باشه. تای کفشت هم خوش نباشه، مثل دمپای ابری هم خیلی نرم نباشه، همجور تا 16 مطلب تو بحث آناتومی حرکت صحیح. خب اینا رو باید بیشتر رعایت کنید. نشستن چجور باشه؟ دو زانو نباشه، چهار زانو نباشه، باید متغیر باشه، حالت تبرک باشه، یا سبک خاصی که پیغمبر میشستن دستاشون رو به زانو میگرفتن، خب تصاحب فهمیدید، تبرک باشه یا این حالت باشه، هی هم باید حالت رو عوض کنی، هنوز ادامه داره. این هم یه حاشیه‌ای بود که بر فرمایش این دکترای خارجی زدم، یکم استتون گفت. پس اگر کسی درد مفاصل داشت، باید حتی المقدور وزن اضافیش هم کم کنه. درست شد مؤمنان؟ چرا؟ چون هر کیلو اضافه وزن 10 کیلو فشار اضافی به مفصل میاد. پس باید اضافه وزنش چیکار کنه؟ همجور کم کنه. تو تخصصی ارتوپدی، تخصصی مفاصل، و برای اینکه حرکات کافی داشته باشی، هم اضافه وزن رو کم میکنی مؤمنان، هم بهترین ورزش ها رو انجام میدی. گل سرسبد این ورزش ها شنا کردن در عمق کم آبه، شنا کردن در عمق کم آبه، بعد از او پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد. خوش خسته نکن، نیم ساعت یک ساعت زیاد هم هست. بعد بعضی مسائل هست، مثلا آرتروزش پیشرفته یا ناراحتی قلبش زیاده یا عمل باز قلب کرده، این 5 دقیقه راه رفت بسش، بعد دوباره باید استراحت کنه. پله نباید بالا پایین بره، نردونه نباید بالا پایین بره، پیاده روی طولانی نباید کنه، ولو در سطح مستوی. دیدی مؤمنا؟ مریض با مریض مؤمنا فرق میکنه. پس تو بهترین راه هم چی عمو جون؟ که از مفاصلت محافظت کنی، از باب پیشگیری طبیعی، قبل از اینکه مبتلا به بیماری‌های مفصل بشی، از خشکی مفصل، از کمبود مایع مفصلی، از تجمع پروتئین در مفصل، از آرتروز سایدگی مفصل، همجور برو تا 10 تا بیماری. اینجا پیاده روی آرام در سطح مستوی در هوای آزاد، در هوای آزاد توی جیره حرکت درمانی تو روز باشه، تو شب باشه، که برای معدت هم خوبه. مثلا شامت زود بخور، بعد از شام یه مقدار راه برو، تو اتاق قدم بزن، تو سالون قدم بزن، تو حیات قدم بزن، بلا فاصله بعد از شام خوردن لم نده، ضریب سرسوزه معده و ریفلاکست بیشتر میشه، ضریب باکتری های مضر گندیده توی روده بیشتر میشه، آروغت بدبو، دستشوی بزرگت بدبو، فضای حلق و دهان بدبو، پوست بدن بدبو، عرق هم بدبو. این به خاطر چی بود؟ اما تن پرور لم میده، می لامبونه، میخوابه، راه نمیره. اینم اصطلاحات عامیانه مردم بود که میگن خستگیتون در. پس اینجا اتعشه و اتمشه، بعد از شام راه برو. لذا تو روایات شیعه میگه حداقل 7 قدم راه برو. دیگه آدم هر چقدر تنبل باشه یا مریض، بابا جون 7 قدم راه برو. میتونی 4 گوش اتاق 4 تا صندلی بذاری، از این صندلی پاشو برو رو صندلی بشی، یکم استراحت کن، بعد دوباره برو رو صندلی بشی. تو کل 24 ساعت لااقل نیم ساعت راه برو. خیلی فواید داره مؤمنا، تصور فهمیدین؟ یکی هم محافظت از مفاصله، خشکی مفصل نمیگیری، تجمع پروتئین در مفصل نمیگیری و بقیه مطالب. خود تنبلی، کمکاری، عدم تحرک یکی از عواملی که پوکی استخوان میاره یا بیماری استئوپوروز، نظیر خوردن اسانس‌های شیمیایی که مانع جذب کلسیم و فسفر میشه، بیماری استئوپوروز یا پوکی استخوان میاره، یا نظیر کسی که ویتامین C زیاد مصرف میکنه و خود درمانی غلط داره، چیکار میکنه؟ عمو عجب حاج آقا خوشمزه است، مزه کانادا درای میده از این قرصای ویتامین C شیمیایی که میندازم تو آب، جوشش میکنه، جیگرم حال میاد، میخوام. حالا کسی که خود درمانی غلط میکنه، قرص ویتامین C هم جب پیش خودش میخوره. خب کثرت ویتامین C در بدن که ذخیره نمیشه، دفع میشه، اما عوارض سوء داره. یک عارضه سوءش چیه؟ پوکی استخوان، بیماری استئوپوروز. یکی دیگه از عارضش چیه؟ سنگ کلیه میاره. بفهم. تو طبیعیش هم همینه. مثلا یه چیزی مفت باشه، باید پرخوری کنیم. مثلا اینجا 3 کیلو پرتقال باشه، چنگ میزنه 5 تا پرتقال. اینجا میوه گیری فروت باشه، 3 تا گیری فروت میخوره. اینجا هم نارنگی باشه، 6 7 تا میشکنه میخوره. اینجا هم نارنج باشه، 2 3 تا بنده رو کبابش میریزه. بابا جون، درسته مفته. اما وقتی زیاد ویتامین C بخوری، ولو طبیعی، همونی میشه که گفتیم. ذخیره ویتامین C نداریم، مانع جذب کلسیم فسفر میشه، پوکی استخوان میگیره. بعد سنگ کلیه هم میگیریم. کی به خودش ظلم کرد؟ کسی که زیاده روی در مصرف کرد. یعنی مصرفش به جا، به موقع، به مقدار لازم نبود. به دست خودش، به خودش آسیب زد. اینم تا اینجا. کسانی که کف پاشون بو میگیره، جورابشون بو میگیره، تا یه انگشتای پاشون یا کف پاشون قارچی میشه یا پوست پوسته میشه یا سوزش ناشی از عرق زیاد دارن، همه اینا رو میشه چیکار کرد؟ عموجو میشه با محلول آب سرکه یا سرکه خالص یک بار، بقیه وقتا با محلول آب سرکه. چطور حالا یا ضد عفونی میکنن با ضد عفونی های شیمیایی مختلف، حتی تو دیابتی ها مثلا محلول ساولان. حالا شما میتونی با محلول رقیق شده سرکه چیکار کنی؟ مؤمنا کف پا، لای انگشتا، اینها رو بشوری. جورابات هم تو محلول آب سرکه بشوری. بوی کف پا کم میشه، آب بین میره. لای انگشتا اینا دیگه قارچی نمیشه، پوست پوسته بشه. انواع گندیدگی های پوست و بافت عضله و سپس بافت استخوان پیش نمیاد. اینم مؤمنا مال این. عفونت های اندام میانی بدن از عفونت های ادراری یا چسبندگی ابتدای مجرا یا عفونت های دستگاه تناسلی هم میشه با هفته یک بار، دو بار یا سه بار و مانند. این بستگی داره به پیشرفت عفونت ادراری. میتونی همچنین استفاده کنی از پماد چشمی 1% تتراسیکلین، ابتدا هم بزنی نوک آلت شخص تا عفونت ابتدای مجرا از بین بره و ادرار شخص به راحتی بیاد، عفونت ادراری به توسط رفلکس ادرار نرسنه به حالب، به مثانه، به کلیه، مسیر باز باشه و نمک سمی خون، آمونیاک خون، اوره خون اینا دفع بشه، ضریب مسمومیت در بدن بالا نره، ضریب پوسیدگی داخلی هشلوب کلیه، کالیسای کلیه هم قسمت فوقانیش گلومرول های هشلوب کلیه شروع به پوسیده شدن نکنم و شخص محتاج به دیالیز نشه. حالا در هفته، حالا در هفته یک بار، دو بار، سه بار، بستگی به پیشرفت بیماری داره. اینجا تو محلول آب سرکه 20 دقیقه بشینه، آب لگن حموم تمیز میشوری تا نصف آب میکنی، یه استکان سرکه میریزی توش، عمو جون چه سرکه سیب، چه سرکه انگور عسکری، چه سرکه سفید میریزی توش، یه همش میزنی 5 دقیقه الا 20 دقیقه تا این محلول مریض بشین. تمام اونا رو به بهبودیه. حالا تو خوراکی ها هم میتونه، مثلا اگر بیماری سوزاک داره میتونه رژیم آب انگور 1 هفته هر روز 1 لیوان آب انگور تازه عصرونه بخوره، بیماری سوزاکش خوب میشه. دکتر محمد صادق رشحان، استاد دانشگاه تهران، کتاب میوه درمانی. و چیزهای دیگه هم مؤمنا هست. تصاحب فهم بودیم؟ تو بحث بیماری های زنان، قارچک شالیران و بیماری سفیدک و تعفن ترشح مایعات اضافی محبل و گاهی تو قاعدگی هاشون ترشحات اضافی محبلی دارن. تصاحب فهم بودیم؟ اونم که دیروز توضیح دادن. برای پاشویه با سرکه سیب جوراب پشمی گرم بپوشید. پاها را با دستمال آغشته به سرکه سیم طبق توصیه های قبل ببندید. کسانی که درد گلو، آنژین گلو، عفونت لوزه، تورم لوزه سوم یا آبسه یا تورم پشت زبانک دارن، گرفتگی سینوس دارن، کیپ بینی دارن، میتونن با قرقره کردن محلول آب سرکه مؤمنا چیکار کنن؟ اینا رو همه رو از بین ببرن. و عفونت های لوزه جانبی رو بکشن بیرون، بنام از دهنش میزه بیرون. اما این عفونت ها رو اگر قورت بده از جدار معده و بعضیش از جدار انتهایی روده کوچیک جذب دستگاه گردش خون بشه، مبتلا به روماتیسم قلبی میشه. حالا پیشگیری از روماتیسم قلبی و از بین بردن عفونت های باکتریایی و بعضا قارچیه تو فضای دهان و حلق و پشت زبانک رو با محلول آب سرکه میتونید از بین ببرید بدون اینکه چک خشکان مصرف. اگر گلو درد چند روز طول بکشه و با این شویه، یعنی با این محلول آب سرکه افاقه نکرد، حتما اینجا باید دکتر متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره مراجعه کن. شاید بیماری های زمینی دیگر باشه که من و شما از او خبر نداریم. ما ظاهرش دیدیم تو آینه که با نوک قاشق زبان دادیم پایین، حالا تورم پشت زبانک، تورم لوزه، مثلا اینا رو دیدیم. شاید چیزای دیگه باشه که من و شما خبر نداریم. مثلا چی عمو؟ مثلا اگر ذره ای از غذا، مثلا یه دونه ماش، یه دونه برنج، یه دونه هسته تخمه هندوانه سفیده ریزه، یه نرمه استخون، نمیدونم آرد نخود خورده بچه بعد خندیده یا سرفه کرد، حالا اینا چسبیده پشت لوزش. بیشتر کسانی که لوزه متورم دارن ولو عفونی ندارن، لوزه متورم دارن، مثلا نارنگی زیاد میخوره، مثلا شکلات زیاد میخوره، لوزه ها ورم میکنه اینو باد کنه. اینها غالبا پشت لوزه هاشون نرمه غذا میمونه و سرفه های خشک مکرر دارن، نه سرما خورده، نه زکامه، نه آنفولانزاست، نه آنژین گلوه، نه عفونت لوزه است، نه لوزه سوم. نباید به اینا چک خشکان بدی، عفونت نداره. لذا میگم پیش یک متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره میری یه عکسی از این قسمت میگیره. مؤمنا گاهی از همین ذراتی که گفتم پشت لوزه است، همین ذراتی که در میاره مؤمنا یا قدیمی ها با فوت خاصی در می آوردن مؤمنا، سرفه‌های خشک مکررش قطع میشه. پس اگر گلو در چند روز طول کشید ممکن است مشکلاتی چون التهاب روده، باز باید ببینیم منشأ التهابش چیه، آیا ریفلاکس داره، برگشت اسید معده داره، آیا چیزای تند و تیز میخوره، آیا ترشیجات میخوره، آیا التهابش به خاطر خشکی ابتدای مری و نایه، رطوبت مخاطش کمه، مشکل کمبود مخاط یا رطوبتش چیه، آیا محیط سرد و خشکه، محیط گرم و خشکه، یا رفتار شخص با خودش منفیه، پشت پنجره میخوابه، پشت در میخوابه، از این مهمانند اینا. دیدیم مؤمنا این متخصص متعهد گوش و حلق و بینی یا این فوق تخصص حنجره باید همه اینا رو چک کنه، ببینه بیماری زمینه ای هست یا نه، رفتارهای شخص با خودش منفی هست یا نه. علتهای اصلیشه که پیدا کرد بعد درمان سریع‌تر انجام میشه. اینم مؤمنا یه علامتی زنیم توضیح دادیم. بعضی ها مؤمنا جوش صورت میگیرن که از غرور جوانیه یا از التهابات شدیده یا از گرم مزاجیه که میوه و سبزیجات یا کاهو بدون سس نمیخوره. حالا جوش صورت یا جوش بدنش مؤمنا چی؟ زیاد میشه. بعضی ها نه، جوش بدنشون زیاد میشه به خاطر کمبود املاح بدنه. از حیث براقی سطح بو و زدایندگی از چربی اضافی و دوده و گرد و خاک، محلول آب سرکه با دستمال لطیف روش بکشی و یا کمپرس کنی اوسه سردردم اگر داشته باشه که ناشی از گرم مزاجی باشه، یعنی متابولیسم بازالش بالا باشه، هر دوتاش خوب میشه. اگر جوش صورتش ناشی از فقر املاح معدنی باشه، حالا میتونه تو جیره غذاییش که نمک دریا باشه ولی ضد عفونی شده و همچنین تو جیره غذاییش محلول آب سرکه باشه، یعنی دو قاشق چای خوری سرکه سیب در یه لیوان آب هم بزنه بخوره، این جوش صورت خوب میشه. جوش صورت اغلب به دلیل کمبود و یا نرسیدن مواد معدنی به وجود میآید. به همین خاطر سرکه سیب در اینجا غالبا یک داروی ایدئال طبیعی است، بنابراین برای پخت و پز از نمک دریایی که به اندازه کافی مواد معدنی دارد اضافه کنید. بعد من حاشیه دارم، یه حرف خارجی آقای پروفسور مارگوت هلمیست حرفت خوبه اما تمام نیست. و دو چیز دیگه اینجا بگیم. یک، این نمک دریا تقریبا 90 عنصر داره، یک نمک کامل. دوم، این نمک دریا باید بهداشتی باشه، یعنی میکروب کشی و ضد عفونی شده باشه. حالا این نمک های دریا که تو بازار هست این ور این ور غالبا ضد عفونی نیست، تو بسته های شکیل هست یا فلهی، اما ضد عفونی است، ضد عفونی نیست، لذا خودش ایجاد باکتری های مضر و همچنین تولید قارچ میکنه. پس باید ضد عفونی باشه، هم یک کلمه. یکی دیگه هم چی بود؟ عمو دارای 90 عنصره، بین 70 تا 90 عنصر. حالا دریاها فرق میکنن، ضریب املاحش هم با هم فرق میکنه، شور و شیرین، گردش داره نداره، محیط بسته است نیست، دریاچه دریاست اقیانوسه، حالا اینا رو باید بحث کنیم، کوههای اطراف ساحل چه نوع کوههایه، حالا اینا باشه. کسانی که صداشون گرفته میتونن با محلول آب سرکه صداشون رو باز کنن. اگر ناشی از پرحرفی باشه و آمدن در هوای سرد باشه، اینجا با حلیله بادوم، حلیله بادوم. اگر توأم با جیغ زدن هم باشه که صداش گرفته، اینجا مؤمنا دم کرده بهدانه، هسته به، این دونه هاش، دونه های بهدانه. اینا یه قاشق چای خوری یا مربا خوری میزی تو استکان، روش آب جوش بریز، 5 دقیقه 10 دقیقه صبر کن، همش بزن آب و دونه ها رو همه رو با هم قورت بده، قرقره کن قورت بده، اینجا سینه نرم میشه، گلوت نرم میشه، صفای خشکت قطع میشه، دیگه نمیخواد حروف الف با همه رو با ته حلق بگی، راحت میتونی صحبت کنی. اگر کسی مثلا، اینا خارج از کتاب حاشیه است و کتاب، اگر کسی مثلا فرض کنید بیماری خروسک داره، سرماخوردگی شدید و تب بالا، حالا صداش شده مثل خروسی که تازه این جوجه میخواد قوقلی قوقل کنه، دیدین صداش چجوریه؟ به اصطلاح تخصصی میگن بیماری خروسک. قوی ترین دارو، نرم کننده سینه و درمان بیماری خروسک، که از این شربت های اسپکترانت و ضد احتقان و مانند اینا بی نیاز بشی. نخود رسیده، همین نخودای شلده است یا آبگوش ممانند، نخود رسیده که نخود زرده، یه مشبه میداری میزی تو قابلمه، از شب تا صبح میخسه، صبح دوباره یه کم دیگه روش آب بریز، اگر میخوای نفخ شکم نگیری آب شب رو بریز بیرون، بعد دوباره آب بریز، بذار بخسه، بعد بذار یکی دو ساعت بجوشه تو شعله کم، بعد آبش صاف کن، بیمزه است، قرقره کن قورت بده. اگر فشار خون نداری میتونی یکم نمک اضافه کن، اگر فشار خون داری یکم عسل قاطیش کن، حالا قرقره کن قورت بده، بیماری صدا خروسکت خوب میشه، خشونت صدات خوب میشه، سختی و زمختی سینت خوب میشه، صدا سینه همه اینا لطیف میشه، اداء حروف به راحتی میشه. گاهی گرفتگی صدا به خاطر فشار هوای محیطه که تغییر کرده، مثلا جمعیت زیاد محیط کوچک، این همه جمعیت عزادار امام حسین علیه السلامو تحمل نمیکنه، محیط خیلی کوچیکه، مثلا دارم مثال میزنم، حسینیه یا مسجد مثلا یا خیمه، خب اینجا تغییر فشار، اینجا مثلا کولر گازی روشن باشه هوا به طرف سقف، هواکش هم روشن باشه، حالا بخار اضافی، دی اکسید کربن اضافی، CO2، این همه چی میشه عمو جون؟ تخلیه، بعد هوای تمیز جایگزین. گرفتین مؤمنا چی شد؟ گرفتگی صدا هیچ کدومش رو نمیگه. گاهی گرفتگی صدا به خاطر رفتار منفی با خودش، یعنی چی؟ یعنی درس داده، سخنرانی کرده، قاری قرآن بوده، مدح اهل بیت بوده، معلم کلاس، استاد دانشگاه، هر بزرگواری که مثلا پدر خونه، نیم ساعت یک ساعت سه زن بچهش مشاوره روانی و مشاوره رفتاری و مشاوره تربیتی گفته. حالا بعد از این همه صحبت نباید مثلا چای شیرین بخوری یا چای با قند بخوری، این اولین خطا. نباید نشاسته با شکر یا نشاسته با قند بخوری که بعضی همچی اشتباهی دارن. نباید بعدش زلوبیا یا خورما بخوری. نباید بعدش تعدیق بخوری، ژله بخوری، کک خامه ای، از اینا که میارن، چون اینا تو مجلس های مردم ها من تکرار میکنم. نباید بعدش مؤمنا کنه موز بخوری یا نمیدونم آب میوه گلدیس تقدیس از این حرفا. اینجا مؤمنا تا چندین روز، از چند روز تا 10 روز صداد میگیره، صداد خش پیدا میکنه، حروف الفا رو همه رو با ته حلق میگه، زود خسته میشه. اینجا تا 20 دقیقه بعد از صحبتی که کردی ها نباید شیرینی جات بخوری. تا 20 دقیقه میتونی آبجوش ولرم بخوری، میتونی آبش آشامیدنی سالم سرد عادی، سرد تگری نباشه، میتونی بخوری. میتونی شیر تازه کمچر ولرم بخوری میشه جان. اونایی که گفتم یادتون باشه، مثلا اگر مثلا کاکائو بیا، نسکافه بیا، روسا حجقا، روسا مرده، روسا آقای دکتر، روسا استاد دانشگاه، معلم، تفلک بنده خدا، نسکافه خوردن همانو، گیچگی جک زدن همان. چرا؟ چون وقتی دست داده مؤمنا قند خونش افت کرده، بعد تو کافئین زیاد بهش میدی که کمخونی فقر آهن هم بگیره به نوع واکنش های احیایی، سرگیجش بیشتر، بعد لوزاش متورم میشه بنده خدا، بعد کم کم دردهای زیر دنده راست میگیره که لجن صفراویه. وجدانه این معلم و استاد دانشگاه تو، این آقا جانت، اینا رو تحویل نگرفتی. اینجا جاهلانه یا غافلانه عمل کردی، ضریب آسیب در این بنده خدا رو بالا برد. این هم مؤمنا یه نکته بود که گفتم خارج از کتابم، حاشیه‌ام گفتم تو کتاب داره. گاهی اوقات گرفتگی صدا به دلیل فشار هوا، مثلا آلودگی محل سکونت یا محیط زیست. دیدی بعضی ها مؤمن ها آشغالای خونشون رو تا صبح تو اتاق میزنن، آشپزخونش اوپنه، در پنجره که نداره، اینجا اتاق سانونشه، بچه‌هاش تلویزیون نگاه میکنن یا میخوابن همونجا، یا خودش رو کناپه مبله است کنار سالن، اونجا لعمیره این خارجی کفشش هم تو پاشه لعمیره. حالا خارجی هر غلطی کرد ما باید انجام بدیم، هم نور چشم کم میشه آدم با جوراب و کفش بخوابه، هم مؤمنا این آشپزخونه که سرخونه است، بعد حموم هم سرخونه داره از گاز پروپان و بوتان و هگزان و اتان و متان و به حروف یونانی است، اتان متان پروپان هگزان، انواع گازهای متصاعده و سوختهای فسیلی و بخارات مسموم ناشی از سوخت کردنی یا تفت دادنی این چیزا. بعد بازدم مردمی که تو این اتاق بودن، زن و بچه، دیوکسید کربن، بعد گازهای نیم سوخته اینا، گاهی مثلا انژکتور این تیکه خرابه، او یکی دیگه این ترموکوبلش خرابه شد، سوخت فسیلیش هم ناقصه، شعله قرمز میسوزه، شعله قرمز میسوزه. خب گاز مونوکسید کربن CO، گاز کرسی، گاز بیرنگ، بیبو، بیمزه، قاتل خاموش، اینم که تو محیط زیاد. یه مرتب همه این افراد هم تنگی نفس میگیرن، هم برونشیت میگیرن، هم احساس کسلی و خمودگی و خوابالودی میکنن، حالا داره خفه میشه، خوابش هم نمیدونه، خب میکنه خوابش میاد میره لم میده، خوابیدن همانو مردن همان، این گاز مونوکسید کربن میکشه. حالا دارم میگم مؤمنات این محیط های بسته آپارتمانی یا به صرف این که یک کم پول گاز نده همه درزا هم چسب میگیره، این دیگه چه فیگور جاهلانه. تمام درزای پنجره اینا من رفتم دیدم و با چشمام دیدم، یا عجب صرف جوی انرژی اینا، تمام درزای پنجره اتاقا هم با این چسبای پهن بسته. سخت کردنی که تو این سالن اتاقا هست و آشپزخونه، هود آشپزخونه هم اکثرشون ندارن، هواکش حموم هم اکثرا ندارن، بعضیشون دارن. بعد مؤمنا جارو برقی هم میکشه، ذرات معلق در هوا، آیروس گرد و خبار و پرزم که زیاد شد. بعد میگن چرا سینوس هم گرفته ملتهب شده، چرا چشمه هم میسوزه، چرا معده هم درد میگیره، چرا دنده چپ سینه هم قلب هم درد میگیره. خب میخواستی چیکار کنی؟ همون هوای محیط رو کم کردی، آلوده هم کردی، خب معلومه انواع بیماری ها میگیری. پس گاهی به خاطر اینکه محیط زیست سالم نیست. حالا قزبالاقوس چیه؟ میخواستم اینه بگم، این همه مقدمه بود. سطل آشغالش هم گوشه آشپزخونه‌ش هست، درباز هم هست، کیسه پلاستیک آشغالش هم نبسته درش، گوشه اتاق خوابش هم یه سطل آشغال گذاشته فیگور گیر، گوشه سالون هم یه سطل آشغال گذاشته، گوشه آشپزخونه هم سطل آشغال گذاشته. چقدر تو روایات شیعه دارین تو محیط زندگیت آشغال نباشه. یکی از چیزهایی که یورس الفقر اینه که آدم خاک روبه آشغالو تو محیط خونه و زندگیش نگه داره. چقدر روایات داریم شب آشغال تو خونتون نباشه، از تو خونتون ببریم بیرون، زورش میاد از تو آشپزخونه یا گوشه اتاق یا اتاق خواب یا کنار حموم این آشغالا رو جمع کنه ببره. بنده خدا رو سپورای محل که هر شب ساعت 12 دارن این آشغالا رو میبرن، زورش میاد مؤمنا اینا رو جمع کنه برای سر کوچه بذاره که سپور محل بنده خدا ببره، شهرداری هم میبره دفع میکنه. تو بحثای بازیاب حالا کار نده. خب ببین، نه به روایت عمل کرده نه به علم عمل کرده و میگه چرا مریضم. مقصر خودتی که رفتارت با خودت و با دیگران از اعضای خانواده منفیه. پس گاهی آلودگی محل سکونت یا محیط زیست، هر کسی همجور راه میره این همه سطل زباله کنار خیابونه همجور پرت میکنه، چه غلطی هم آدم که نباید شندلی مندلی کنه، ولنگار مزخرف باشه و اباطیل ببافه، بعد همه جا هم که میره کثیف کنه. اون از گردشات تو مرتع، اون از جنگل، اون از رودخونه، اون از کوه، هر کسی هر چی میخوام جو پرت میکنه. خب بابا جون اون چیزایی که با خودتون آوردین کیسه که داشت، وقتی نوش جان کردین غذا و مانند او خوردین، خب بعد مؤمنا این همه تو همون کیسه جمع کن، داری برمیگردی خونه، تو اولین سطل زباله بنداز، لازم نیست این ور این ور پرت و پلا کنی، هم رودخونه ها رو آلوده کنید، هم کنار دریا رو آلوده میکنید. نه آلودگی اخلاقی، نه آلودگی رفتار منفی، نه آلودگی زیست. اکوسیستم های حیاتی به هم میزنی، آب آلوده میکنی، ساحل آلوده میکنی، جنگل آلوده میکنی. چه جنگل گلستونیه؟ من رفتم نگاه خجالت کشیدم، چه جنگل گلستونیه؟ تمام دو طرف جاده هم پر آشغال. نکنی نکن، هیچ موجود زنده جهان رو کثیف نمی کنه. این انسان خودمحور خودبین که دارای رفتارهای منفی و اخلاق سیء است، جهان رو به کثافت کشونده. این هم خارجی های بدتر از همه جا. خب بابا جون تأسیسات اتمی داری؟ داری که داری، اما آیا باید زباله های اتمی تو دریاها دفع کنی یا تو کشورهای فقیر دفع کنی؟ آدم درس خونده میشه باید عاقل باشه، نه اینکه جهان رو به آتیش بکشونه به زباله دونی بکشونه. اون زباله های سرگردان تو محیط جمع ناشی از ماورا، عقلتون کجا رفته؟ آدم علم داره، تخصص داره، عقلم داشته باشه خوبه. چرا زمین و زمان و دریا و نمیدونم جو و هوای پیرامون همه رو با هم آلوده کردید؟ چرا این کار میکنید؟ چرا خودتون به خودتون ظلم میکنید؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس، آشکار شده جلوی چشم دوست و دشمن فساد در روی زمین، در دریاها، در هوای پیرامون، در جو، همجور هر کسی هر جا آشغال میزه. بعد میگن چرا زمین حالت گلخانه ای شد، چرا نمیدونم لایه اوزون نازک شد یا سوراخ شد، چرا سیل‌های عظیم و طوفان‌های شدید میاد، چرا یخ‌ها و برف‌های قطبین، قطب شمال و جنوب و یخچال‌های طبیعی آب میشه، چرا تو آخر زمان سواحل بعضی‌هاش زیر آب فرو میره، چرا سونامی میاد 40 متر ارتفاع داره؟ خب مقصر خودتی هم. میخواستی انسان درست باشی ولو هر دین و مذهبی که داری، اسلام اینه میگه یه انسان به خودش و دیگران زیان نرسونه، ایجاد آلودگی نکنه، حفظ محیط زیست، حفظ اکوسیستم های حیاتی، حفظ رفتارهای مثبت و اخلاق حسنه و روابط عمومی سالم همه جا باشه، چه تو خانواده چه تو جامعه های بزرگتر منطقه و جهان. همه شما رو به خدا میسپارم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.